به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، یاسین رحمانی هستم. امروز توی اینستاگرام و بقیه شبکه اجتماعی یک سوالی رو از شما پرسیدم و اون سوال این بود: اگه یک روز همه چی رو به راه شه، خوشبخت زندگی کردن رو بلدیم؟ یک سوالی هست که وسط تمام ناآرومی ها، وسط تمام غر زدن ها و گلایه کردن ها، ما باید از خودمون بپرسیم و این باعث میشه که یک لول بیایم بالاتر، یه مقدار بیدارتر شیم و خودمون رو با خودمون روبرو میکنه. چقدر برامون پیش اومده که ما آرزو داشتیم که به یک چیزی برسیم، به یک خواسته برسیم و رسیدیم و یک مدت بعدش دیدیم که من که دوباره همون یاسینم، با همون ترس ها، با همون استراب ها، با همون حال بدی ها، پس چرا وقتی به این خواستم، به این آرزوم رسیدم، من همونم؟ و همین باعث میشه که ما هی چیزهای بیشتری رو میخوایم و میگیم که خوشبختی من منوط به این هست که من به آن چیز برسم و هی میرسیم و میگیم که نه، باید به فلان چیز هم برسم تا خوشبخت باشم و همینجور توی این دور باطل گیر کردیم و این سوال ما رو از این دور باطل بیرون میکشه. حالا چند تا از پاسخهای شما رو که به این سوال داده بودید بخونم. خانم ایوا گفت که به نظرم زندگی بدون استرس و استراب باید جالب باشه. خانم راز گفتن فکر کنم استراب بگیریم از اینکه چرا همه چی خوب پیش میره و ما خوشحالیم. خانم مرضیه گفتن نه والا بلد نیستیم، از همه چی میترسیم. آقای مجید گفتن ندیدیم که بلد باشیم و اینکه داغونیم. خانم قدیمی گفتن که خیلی پاسخشون قشنگ بود و قابل فکر هست. نوشتن تا روبراه شدن چه مفهومی داشته باشه. در واقع همین الان هم همه چی روبراهه. به نظرم اگه منظور از روبراه بودن توی یک شرایط خاص هست که هیچ دغدغه‌ای در خودمون و جهان اطرافمون نباشه، درست نیست. چون زندگی انسان با چالش‌ها هست که زیباست. روبراهی در واقع توانایی مقابله با چالش‌ها هست که هر کس این توانایی رو داره، در هر حالی خوشبختی رو احساس میکنه. اینکه ما این توانایی رو داشته باشیم که بتونیم توی هر شرایطی که هستیم اون توانایی رو در خودمون ببینیم که میتونیم این شرایط رو حلش کنیم و بگذریم ازش، اون خوشبختی رو احساس میکنیم و در واقع جان کلام رو گفتن نشون. ما باید خوشبختی رو یاد بگیریم و بلدش باشیم و خوشبختی یعنی اینکه من الان تو هر شرایطی که هستم با دیدن تمام جوانب زندگیم، یعنی قرار نیست که ما بیایم یک دروغی به خودمون بگیم، الکی دل خودمون رو خوش کنیم، نه، بلکه با دیدن تمام جوانب و با توجه آگاهانه به آن بخش مثبتش بیایم خودمون رو به یک تعادل فکری و ذهنی و احساسی برسونیم. این تعادل کلیده ماجرا هست، چون یک سری ها مثلا میگن که نه، اینها مثبت اندیشی بیهوده هست و اینها نمیدونم دروغ هست و الکی فلان حرفو میزنن که آقا مثبت فکر کنه اینها، در صورتی که اصلا این گونه نیست، بلکه ما ذهنمون به صورت خودکار به سمت منفی ها هست. شما هیچ کاری هم نکنی، مثلا نخواهی هم به منفی ها فکر کنی، فکر میکنی، این به صورت اتوماتیک به این سمت کشیده میشی. دیگه الان ما نیاز نیست که راجع به اون صحبت کنیم. حالا که ذهن ما به صورت خودکار داره میکشه به سمت منفی ها، اون هم به خاطر آن بحث اجداد و اینها هست دیگه، ما همواره باید از خودمون مراقبت میکردیم، هر لحظه ممکن بود ببری، پلنگی، چیزی به ما حمله کنه و ما باید همواره حواسمون به صداها، به خطرها، به اینها میبود که بتونیم جان خودمون رو نجات بدیم. و خب این در طول نسل بشر تبدیل شده به یک بخش کاملا طبیعی ذهن ما و ما بدون هیچ تمرینی، بدون هیچ کاری، خود به خود ذهن ما همواره خطرها رو میبینه و همواره منفیها رو پررنگتر میکنه، چون قراره که ما رو زنده نگه داره. برای همین وقتی حالا ما میایم این طرف ماجرا به قطب مثبتش میاندیشیم، اون بخش مثبت اندیشیه رو پررنگتر میکنیم، اون نیمه پر لیوان رو میبینیم، این میاد با اون بخش منفیگرایی تقریبا به یک تعادلی میرسه و ما توی این شرایطی که هستیم، حالا هر کسی توی هر شرایطی که هست، به هر حال یه سری موارد مثبت و یک سری نکات مثبت توی زندگیش وجود داره، یعنی هر کسی با هر شرایطی، هرچند ممکنه کم، ولی وجود داره. و پیام من اینجا این هست که آن چیز مثبت و آن بخش های خوب، هرچند اگر کم رو ببین، نه اینکه فردا ببین که فلان شده، نه، همین الان تو هر شرایطی که هستی آن بخش مثبت رو ببین. ولی ذهن ما معمولا اینجوریه که میگه خب این مثبته که هست دیگه، ولش کن، بریم سراغ منفی ها. ذهن ما اینجوری کار میکنه، در صورتی که ما باید بیایم آگاهانه ذهن خودمون رو بکشونیم به سمت آن بخش مثبت و به سمت آن بخشی که خوب هست. وگر نمی بود شاید ما خیلی خیلی حالمون بد می بود. و این رو هی باید بیم انجام بدیم. این که من میگم باید در شرایطی که همین الان هستیم خوشبخت باشیم و خوشبختی رو تمرین کنیم، برای این هست که یک مهارت بسیار بزرگی هست. تا زمانی که به خواسته هامون رسیدیم، خواسته های دیگری که داریم در آینده بیشتر شد، جلوتر رفتیم، رسیدیم، بتونیم که لذت ببرم از زندگی. چه زمانی که رسیدیم، چه زمانی که در مسیر هستیم، چه زمانی که همین الان هست و شاید اصلا تو مسیرم نباشیم، ما باید این خوشبختیه رو تمرینش کنیم با همین توجه به بخش‌های مثبت، با همین توجه به داشته‌هایی که داریم. مثلا یک عزیزی که اومد، یکی از بستگانش، پدرش، مادرش، یکی از عزیزانش رو از دست داده. خب درسته، درد بسیار بزرگی این از دست دادن و خب هیچ جوره نمیشه اون رو جبران کرد و هیچ جوره نمیشه مثلا اون طرف بگو که خب ولش کن دیگه، به اون فکر نکن، بیا به چیزهای مثبت فکر کن. نه، قطعا آن سوگ همواره همراهش خواهد بود. کم رنگتر میشه ولی همواره اون سوگ همراهش خواهد بود. ولی همان عزیز توی همان سوگ شدیدی هم که هست، آیا یک کس دیگری رو نداره که الان همراهشه؟ مثلا خدای نکرده مادرش رو از دست داده، آیا پدرش رو نداره؟ داره دیگه، همین الان که مادرشون رو از دست دادن، پدرشون رو دارن. خب اون سوگ برای مادر که باید باشه و ما باید اون سوگ رو تجربه کنیم و قطعا آن درد و آن رنج همراه ما هست، ولی میایم در کنار این شکر گذاری میکنیم برای پدرمون که هست، یا حالا هر کس دیگه ای، ممکنه برادر باشه، خواهر باشه، همسر باشه، دوست باشه، فرزند باشه، هر کسی. یعنی همواره ما این طرف ماجرا توی زندگی خودمون خیلی چیزها هست که داریم. سلامتیمون ممکنه باشه، یا که اصلا ممکنه سلامتی یک بخش از بدنمون باشه، نمیدونم، ممکنه هر چیزی. به هر حال ما اگر یک سری اتفاقات بد توی زندگیمون رخ داده، یک سری مشکلات داریم که یک سری نبودها هست، قطعا این طرف یک سری چیزهای فوق‌العاده هم داریم و ذهن ما به سمت آن سوگ، به سمت آن منفی، به سمت آن بدها میکشه. مهارت خوشبختی اینه که من بیام آگاهانه این بخش‌های مثبت رو هم ببینم، یعنی در کنار آن چیز منفی که هست اینو هم ببینم. این خوشبختیه چیزی هست که باید هی بهش توجه کنیم. و خب ذهن ما اینجوری تربیت شده که به خاطر همون بحث خطرها، همواره یک مفهومی رو از یک چیز میاد تو دل خودش میگیره، تو درون خودش ذخیره میکنه و همواره وقتی که شما یاد اون اتفاق میفتید یا یاد یک سری مفاهیم حول اون اتفاق میفتید، ذهن سری میاد احساسات مربوط به آن رو پخش میکنه. و برای همینه که ذهن ما و روان ما انقدر پیچیده است. مثلا شما یک بوی خاصی رو ممکنه که احساس کنید، یهو کلی خاطره هم باش پخش میشه. حالا اون بوی خاصه ممکنه که شما رو اصلا یاد یک چیز پرتی بندازه ها، ولی توی ذهن شما و برای شما آن چیز درست هست. با داداشم داشتم صحبت میکردم راجبه یک موضوعی و یهو یک بوی دارچینی اومد توی محیط پخش شد، حالا نمیدونم عطر بود، کلون بود یا کسی رد شد توی اونجا، یک بوی دارچینی اومد. من گفتم که آدامس دارچین. داداشم خندید، گفت چرا میگی آدامس دارچین؟ خب بوی دارچینه دیگه، حالا چرا تو میگی بوی آدامس دارچین؟ و خب توی بچگی من خیلی این آدامس دارچینی ها رو دوست داشتم، این آدامس های کوچیک دارچینی که همیشه میخریدم و میخوردم. یعنی در واقع من دارچین خب هیچ وقت پیش نمیومد که بخورم یا تو چای بریزم اینا، یعنی اصلا بهش هم فکر نمیکردم، ولی همواره آدامس دارچینی رو میخریدم. و برای همین من هر وقت و هر جایی که باشم ذهنم یعنی یک بوی دارچینی به مشامم بخوره، من سریع خاطرات مربوط به آدامس دارچین برام پخش میشه. و خب این آدامس دارچنه شاید اونقدری ربطی به خود دارچنه نداشته باشه، ولی به هر حال در ذهن من این دوتا به هم گره خوردن. یعنی بوی دارچین باخ تمام خاطرات و تمام لذت‌هایی که من از آدامس دارچینی توی کودکیم و نوجوانیم داشتم و اینها با هم گره خوردن توی ذهن من و یک مفهومی رو شکل دادن که این مفهوم هر زمانی که یک محرک بیرونی بیاد پخش بشه به نوعی در بیرون، تمام این خاطرات این موضوع هم پخش میشه و اون خاطرات ممکنه که اصلا به آن واقعیت بیرونی هیچ ربطی نداشته باشن. ذهن ما اینجوری کار میکنه، در برابر منفی ها، در برابر مثبت ها. و شما وقتی که مثلا اون سوگه رو تجربه میکنید، یا اون قمر رو، یا اون بحرانه رو، یا جنگ میشه، یا هو فلان اتفاق میفته، شما کلی خاطره در رابطه با موضوع به ذهنتون پخش میشه. همین باعث میشه که اصلا یک شرایط بسیار پیچیده یه وقتایی هم حتی بی ربط به ذهن شما پخش میشه و همینه که اصلا ماجرا رو سخت میکنه. و ممکنه که مثلا شما بحث جنگ و اینها پیش میاد و شما یاد فیلم جنگی هایی میفتید که دیدید و خب اون فیلم جنگی ها شاید تخیلی بودن، اصلا واقعی نبودن، ولی شما با دیدن اون فیلم ها توی گذشتتون کلی احساساتتون برانگیخته شده و الان هم توی کشور به فرض یک شرایط جنگی پیش میاد، شما تمام آن احساساتی که با آن فیلم ها تجربه کردید همش براتون پخش میشه و این پیچیدگیه باعث میشه که اصلا ذهن شما به شما اجازه نمیده که شما به سمت این مثبت ها کشیده بشید، اجازه نمیده که شما حتی یادتون بیفته که یه روزی آقای رحمانی اومده گفته که به اینجور شرایط اون هم هست ها، اصلا یادتون نمیفته، غرق میشید تو همه آن منفی ها و تمام آن خاطرات و تمام آن احساساتی که چسبیده به اون خاطرات، که خب البته هوپنوپنا رو اگر کار میکنید پاکسازی هوپنوپنا میاد همین خاطرات، اون احساساتی که با خاطرات چسبیده شده و تمام اینها رو میاد یه مقدار سبکتر میکنه که ما راحت تر میتونیم ذهنمون رو، توجهمون رو بچرخونیم روی این مثبته. ولی به هر حال تحت هر شرایطی این چرخوندن توجهه یک تمرینی هست که اساس و پایه بحث خوشبختی هست. یعنی شما اگه بخواید یک پایه و یک ستون برای خوشبخت بودن و تجربه خوشبختی و تمرین خوشبختی در نظر بگیرید، همین توجه هست. یعنی با وجود اینکه این هست، این منفیه هست، این خطره هست، این بدیه هست، این هم هست، این سلامتی من هست، فلان آدم رو دارم، فلان موقعیت رو تو زندگیم دارم، فلان چیز رو دارم و اون رو هم بیام در کنار این ببینم. این کنترل توجه، این چرخاندن توجه مهمترین مبحث و ستون این موضوع هست. حالا ما برای اینکه بتونیم این توجه رو بچرخونیم و این توانایی رو پیدا کنیم که خوشبختی رو تمرین کنیم با کنترل توجهمون، با چرخاندن توجهمون، ابزارهایی وجود داره که میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم تا بتونیم راحت تر این کار رو انجام بدیم. و دو تا از قدرتمندترین ابزارها و تکنیک هایی که من همواره میگم و دربارش صحبت میکنم و اینها، یکیش هوپنوپنا هست که ما با پاکسازی دائم، با گفتن متاسفم، لطفا منو ببخش، متشکرم، دوستت دارم، به خودمون یا خداوند و تکرار دائم این چهار جمله به خودمون، در واقع داریم آن پیچیدگی ها رو از توی ذهنمون، آن خاطرات و با تمام آن داده هایی که بهش چسبیده رو یه مقدار سبکتر میکنیم، پاکسازی میکنیم تا بتونیم که این تمرین خوشبختی رو انجام بدیم، تا بتونیم راحت تر توجهمون رو ببریم روی بخش مثبت ها. یکیش هوپنوپنا هست و دومیش که قدرتمندترین هست که البته تو دل خود هوپنوپنا هم هست ولی باید به صورت جداگانه هم ما بهش بپردازیم، شکرگزاری هست. شکرگزاری کردن قدرتمندترین تکنیک و روش برای تمرین خوشبختی هست. و باز هم میگم چون این موضوع توی جامعه‌مون خیلی بحث داده شده، برای همین من شاید خیلی توی وایس ها، توی جلسات یا هر جایی این رو تکرار میکنم که ما قرار نیست خودمون رو گول بزنیم، قرار نیست که الکی بگیم که مثلا فلانا، نه، داریم یک حقیقتی رو فقط بهش نگاه میکنیم، فقط حواسمون رو به یک حقیقتی میدیم، آن حقیقت رو چه ما بهش نگاه کنیم چه نکنیم اون اونجا هست. مثلا اگر من یک برادر دارم یا یک خواهر دارم که خیلی دوستش دارم، که واقعا توی قلبم خدا رو شکر میکنم که من این برادر یا خواهر رو دارم، این هست. حالا این که من تو مشکلات بهش فکر کنم یا نکنم در بودن آن خواهر یا برادر تفاوتی ایجاد نمی کنه که. خب پس یک حقیقتی هست و من با این تمرینات میام این حقیقت رو میبینم، میام ذهن خودم رو تمرین میدم که در کنار آن این را هم ببیند، در کنار آن منفیه، آن بده، اون اتفاق بده، این چیزی که هست رو هم ببینه. و قدرتمندترین شکرگزاریه. و اینکه انقدر به شکرگزاری توصیه شده یا این طرف اون طرف میگن، علتش همینه، چون واقعا کمکمون میکنه و عمیقا درونمون رو میکشونه بیرون و عمیقا این قدرت رو به ما میده که ما بتونیم توجه کنیم به آن بخش مثبت و کلی حالمون رو بهتر میکنه، کلی فرکانسمون رو میبره بالاتر، کلی افکارمون رو بهتر میکنه و از آن گیر و از آن دور باطلی که ذهنمون هی توش میفته ما رو میکشونه بیرون. اونجایی که من همیشه میگم باید دست خودت رو بگیری و خودت رو بکشونی بیرون، دقیقا همینجاست. یعنی من بیام با وجود این که حالم بده تمرین شکرگزاری رو هم انجام بدم، شکرگزاری کنم. و این تمرین انجام دادنه با وجود این که ممکن الان برام سخت باشه یا هر چیزی، یعنی همون دست خودم رو گرفتن و خودم رو از این چرخه منفی ذهنم بیرون کشیدن. اولش ممکن سخت باشه، ولی همجور که شکرگزاری انجام بدم، همجور به موارد خوب، به نعمتهای زندگیم فکر کنم و بابت شکرگزاری کنم، این یعنی من دارم دست خودم رو میکشم و از اون سیاهی، از اون ناامیدی، از اون دور باطل، از اون افسردگی، از اون تنبلی، از اون قفل شدگی ذهنی خودم رو میکشونم بیرون. و ما توی هر شرایطی که هستیم، توی هر چالشی که هستیم، این شکرگزاریه ما رو نجات میده. توی تنبلی هستید، توی افسردگی هستید، توی هر موضوع دیگری که هر نوع حال بدی و اذیت شدنی که هستید، وقتی که شکرگزاری انجام بدید از اون سیاهی آروم آروم خودتون رو میکشید بیرون و به یک تعادلی خودتون رو میرسونید. قرار نیست که مثلا اون طرف رو منفی رو کلن فراموش کنید و دیگر همیشه، نه، تعادل رو رعایت میکنید و وقتی که تعادل رعایت بشه همه چی میاد سر جای خودش قرار میگیره. این تعادل وارد کلیت زندگیمون میشه، وارد انتخاب هامون میشه، وارد تصمیماتمون میشه، وارد عمل کردامون میشه. ما وقتی که توی منفی ها و توی مثلا یک عزیزی رو از دست دادیم و اصلا کلا نابودیم، خیلی حالمون بده، خب نه هیچ کاری انجام میدیم، نه هیچ اقدامی انجام میدیم، هیچ تصمیمی هم نمیگیریم، اگرم تصمیم بگیریم تصمیمات اشتباه میگیریم و خیلی چیزای دیگه که همش نتیجه اینه که ما توی آن سوگ، توی آن از دست دادن گیر افتادیم. ولی وقتی بیایم این ور شکرگزاری رو هم انجام بدیم، میایم این شکرگزاری، این به تعادل رسوندن باعث میشه که من درسته که توی سوگ هستم، درسته که خیلی حالم بده، ولی به یک تعادلی میرسونم خودم رو که میتونم یک تصمیم درستری رو در اون لحظه بگیرم. حالا برای زندگیم، به هر حال زندگی ادامه داره دیگه، هر اتفاقی هم که افتاده زندگی ادامه داره و من مسئول زندگی خودم هم که باید به هر حال اقداماتی انجام بدم، هرچند که اتفاق بدی برام رخ داده. و چون که من مسئول زندگیمم، با وجود اینکه اتفاقات بد هم برام رخ داده، به هر حال من باید تصمیماتی رو بگیرم و اون تصمیمات رو باید در یک تعادل نسبی بگیرم. حالا این که من مثال سوگ رو میزنم، حالا نه لزوما همون روزهای اول و دوم و اینها، نه، منظورم به هر حال یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه به هر حال توی اون سوگه هستیم که خیلی حالمون بده، ولی بعدش آروم آروم یه مقدار بهتر میشیم بعد از اینکه اون سوگه رو تجربه کردیم و یه مقدار اومدیم جلوتر. بعدش بیایم روی این مبحث تمرینی که الان دارم بهتون میگم که همین تمرین شکرگزاری هست، با این باید آروم آروم خودمون رو بکشونیم بیرون و به اون تعادل رو برسونیم که چی بشه؟ که در زندگیمون، در اتفاقات، در تمام چیزها بتونیم درست‌تر عمل کنیم. الانی که من دارم این فایل رو ضبط میکنم، چند روزی هست که از آتش بس جنگ ایران و اسرائیل گذشته، آینده نمیدونیم چی میشه، ولی الان فعلا اینجوریه و ممکنه که همه ما توی یک شوکی باشیم یا که شاید نباشیم، ولی خب معمولا اونهایی که به هر حال نزدیکتر بودن به اون محل بمباران ها و اینها توی شوک باشن، توی یک به هم ریختگی باشن و سخت بوده باشه، یا ممکن عزیزانی باشن که عزیزانشون رو توی این حادثه از دست دادن که قطعا خیلی سخته، ولی به هر حال وقتی که این اتفاق رخ داده و الان اینجوری شده، به هر حال زندگی ادامه داره و به هر حال ما باید خودمون رو برگردونیم به زندگی. اگر جز اون دست هستیم که خیلی حالمون بده، هنوزم قفلیم، ذهنمون قفله، نمیدونیم باید چیکار کنیم. باید آروم آروم خودمون رو بکشونیم بیرون با همین ابزارهایی که بهتون گفتم، هوپانوپانو و شوک‌گذاری، دوتاشون فوق‌العاده قدرتمندن. و اینکه حالا ما این شوک‌گذاری رو بیایم انجام بدیم، خب هممون بلدیم، مثلا چیز خاصی هم نداره که مثلا بگیم که وای فلان باید کنی یا شنان باید کنی. کاملا مبحث شوک‌گذاری یک مبحثی هست که هممون بلدیمش و یک مفهوم درونی هست. من هم تو یک دوره قبلا، دوره رایگان شوک‌گذاری، این مباحث رو توضیح دادم. ولی گیری که همه ما توی شوک‌گذاری داریم توی مسئله ادامه دار بودنش هست، توی مسئله انجام دادنش هست. مثلا الان که این فایل ها رو میشنوید، همه ما میگیم خدای شکرت اینو دارم، خدای شکرت اونو، کلی حالمون خوب میشه. فایل که تمام میشه، کل پرونده شوک‌گذاری هم تمام میشه و میریم سراغ زندگیمون همون جوری که قبلا بودیم. گیره همه ما سر اینجاست، یعنی سر شوک‌گذاری دائم. اینجاست که ما گیر افتادیم و باید هی بیام روی یک سری مفاهیم کار کنیم، روی یک سری باورهای درونیمون کار کنیم، روی یک سری تکنیک ها و روش های کار کنیم که بتونیم هر روزه خودمون رو در شوک‌گذاری دائم نگه داریم. این مفاهیم پایه که حالا اصلا شوک‌گذاری چجوری هست، اون احساس درونیمون چی هست، وقتی خیلی حالمون بده چجوری خودمون رو بکشیم بیرون و اینها، که خب یه مقدارش الان اینجا گفتم خدمتتون. ولی توی مستر کلاس شوک‌گذاری دائم که قرار برگزار بشه، میام راجع به همین موضوع و تمام آن مفاهیمی که به این شوک‌گذاری دائم چسبیده. و این مفاهیمی که دارم میگم مفاهیمی نیست که تکراری باشه و شما همه جا شنیدید، نه، تمام این مفاهیم تجربیات خودم هست، چیزی هست که از عمق زندگی روزمره هممون بالا اومده، بیرون اومده. در مورد اونها میگم، مفاهیمش رو توضیح میدم و نتیجه این دوره، این مستر کلاس برای شما این هست که توی بحران‌ها میدونید که چطور خودتون رو به تعادل برسونید. توی دوران پس از بحران، حالا این بحرانی که دارم میگم چه بحران ممکنه برای جامعه یا دنیا باشه، چه بحران برای زندگی شخصیتون، چه کوچیک چه بزرگ بوده باشه، خودتون دیگه یاد میگیرید چجوری خودتون رو بکشونید بیرون، مخصوصا اون جایی که خیلی شدید میشه، یا نه اصلا یه زمانی حالتون خوب نیست، کلافه اید و بحرانی هم پیش نیومده و فقط کلافه اید. این که چطور خودتون رو بکشید بیرون، این کشوندن بیرونه و در این بیرونه ماندنه، چون ما خودمون رو شاید یه لحظه بکشونیم بیرون ولی آن طرف منفی، آن بخش منفی ذهن باز ما رو در خودش غرق میکنه. و برای همین اسمش رو گذاشتم شوک‌گذاری دائم، یعنی ما باید بیایم دائم توی این تعادله خودمون رو نگه داریم، یعنی آن بخش منفی ها رو که ذهن ما دائم داره میبینه، نیاز نیست برش کار کنیم، خودمون رو میکشونیم، این بخش مثبت رو هم میایم بهش اضافه میکنیم و دائم، یعنی هر روزه، هر هفته، هر ماه، این شوک‌گذاری، در این شوک‌گذاری بمانیم و باشیم. و نه لزومن شوک‌گذاری که میگم زبانی، نه، شوک‌گذاری یعنی یک احساس عمیق درونی که احساس شکرگزار بودن هست. اون احساس دائم در درون ما زنده بمونه. این که زنده بمونه و پایدار بمونه و ما با این زندگی کنیم، این میشه چی؟ این میشه خوشبخت زندگی کردن و مهارت خوشبختی رو داشتن. و این چیزیه که شما توی این دوره با تمریناتی که توی دوره گفته میشه و با مفاهیمی که توی دوره گفته میشه بهش میرسید و یاد میگیرید که چطور خوشبخت باشید. مثل عزیزی که گفت فکر کنم استراب بگیریم از اینکه چرا همه چی خوب پیش میره و ما خوشحالیم، این دیگه برامون پیش نیاد. خیلی از ماها اصلا اون زندگی در آرامش رو هیچ وقت تجربه نکردیم، اون رو تجربه کنیم. یا شاید هیچ وقت اون زندگی در آرامش پایدار رو تجربه نکردیم، این رو تجربه میکنید. و همه اینها نتایجی هست که توی این دوره بهش میرسید و اگر دوست داشتید میتونید مستر کلاس شوک‌گذاری دائم رو شرکت کنید. پس خوشبختی که دربارش صحبت کردیم، خوشبخت بودن یک مهارتی هست که اگر شما الان توی زندگی همین الانتون بهش نرسید و تجربهش نکنید، وقتی به خواسته هاتون، حتی بزرگترین خواسته هاتون هم برسید، باز هم خوشبختی رو تجربه نمیکنید. چرا؟ اصلا بلد نیستید که خوشبخت باشید. اگر من با این ماشین پرایدی که دارم نتونم لذت ببرم، نتونم باهاش برم مسافرت، نتونم حیف دنیا رو باهاش کنم، زمانی هم که بی‌ام‌وام بگیرم باز همینه، باز من خوشبختی رو تجربه نمی‌کنم. چرا؟ چون من اساساً از زندگی کردم بلد نیستم لذت ببرم، بلد نیستم داشته‌هام رو ببینم. حالا این داشته من ممکنه الان یه دمپایی باشه، ممکنه کفش باشه، ممکنه پراید باشه، ممکنه بی ام و باشه یا هر چیز دیگه باشه. وقتی من بلد نباشم که داشته هام رو ببینم، آن داشته هام دیگه فرق نمیکنه چی هست. این دمپایی که من الان دارم داشتم دیگه. اگر با این احساس خوشبختی رو تجربه نکنم، با بی ام و هم نمیتونم تجربهش کنم. این مهارت خوشبختی که گفتم ستونش اون بحث توجه هست، که ما باید بیایم توجهمون رو ببریم روی مثبت ها و داشته ها که به یک تعادلی ذهن و زندگی ما برسه. و ابزارهایی داره. ابزار اول هوپنپونو هست که خب دوره های زیادی دربارش داریم و خیلی دربارش گفتم. ابزار بعدی هم شکرگزاری دائم هست که باید اینها رو مسلط باشیم تا بتونیم خوشبخت زندگی کردن رو تجربه کنیم. و علاوه بر این که وقتی ما این احساس رو داشته باشیم، خیلی اتفاقات بهتری توی زندگیمون میفته و روی ریل اتفاقات مثبت میفتیم. علاوه بر این ما خوشبختی رو تجربه میکنیم، از الانمون لذت میبریم، از مسیر رسیدن به خواسته هامون لذت میبریم و وقتی که رسیدیم به خواسته هامون، از خود خواسته هامون هم لذت میبریم. و نکته ای که باید بگم اینه که به این معنی نیست که ما بشینیم خونه هیچ کاری نکنیم و فقط این شکرگزاری رو انجام بدیم و همه چی اوکی بشه. نه، در کنار تلاشمون، در کنار کارهایی که انجام میدیم، در کنار زندگی کردن، اون شکرگزاری دائم رو هم در خودمون باید کار کنیم و همزمان تلاش، اون نگاه مثبت و شکرگزاری دائم، مجموعه تمام اینها باعث میشه که ما زندگیمون میشه بیشتر لذت بردن. حالا از جایی که الان هستیم، از مسیری که میریم و از مقصدی که بهش میرسیم. این میشه تمام آن چیزی که هدف اصل ما توی این زندگی هست، که اینها رو یاد بگیریم و بتونیم زندگی رو و جهان رو تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردن کنیم. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم با این مفاهیم فوق‌العاده و فعلا شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.